بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 189، سطر 5. وهمون و ازالتون لوتوهم متوهمون و یقول قد سلمت عند بیانی که بچه الاشکالیه کون الوجود صفتن. خلاصه نظر مرحوم مصنف درباره جریان قاعده فرعیت در حلیه وسیطه این شد: که قاعده فرعیت در حلیه وسیطه جاری نمی شود، بلکه مخصوص است به حلیه مرکبه. این خلاصه نظریه مرحوم مصنف شد. حالا مستشکل بریشون اشکال میکنه، میگه با اون اموری که تو پذیرفتی ناچاری به وجود قاعده فرعیت در حلیه وسیطه اعتراف کنی. صرف این که میگی قاعده فرعیت در حلیه بسیطه جاری نمی شود کافی نیست، تو مطالبی رو در ضمن مباحثت پذیرفتی که اون مطالب تو رو قهرن به سمت پذیرش این قاعده در حلیه بسیطه سوق میده و تو چاره جز پذیرش نداری. این خلاصه یه توهمیست که در اینجا میشه. اما توضیح این توهم، توضیح توهم اینه که شما در گذشته گفتید که اگر ما وجود رو صفت بگیریم برای ماهیت، قاعده فرعیت جاری میشه. این مطلب اولت بود که اگر ما وجود رو صفت بگیریم برای ماهیت، همونطور که کتابت در الانسان کاتبون صفت انسانه که بر انسان هم میشه، اگر وجود انسان هم صفت انسان باشه و بر انسان هم بشه در الانسان موجودان، قاعده فرعیت جاریست. معیار جریان قاعده فرعیت رو شما صفت بودن وجود برای ماهیت گرفتی. کجا این کارو کردی؟ در اونجایی که داشتی قاعده فرعیت رو به عنوان اشکال وارد می‌کردی. یعنی در 12 صفحه قبل یا 11 صفحه قبل، که حالا بعدن آدرس میدم ان‌شاءالله. بعد این یه مطلب بود. یه مطلب دیگه این که گفته بودی بنابر اصالت وجود، وجود صفت است، بنابر اعتباریت وجود نیز وجود صفت است. اول گفتیم معیار جریان قاعده صفت بودن وجوده، بعدن صفت بودن وجود را در همه مبانی پذیرفتی، هم در مبنای اصالت وجود پذیرفتی، هم در مبنای اصالت ماهیت، در هر دو مبنا پذیرفت. پس قهرن قاعده فرعیت بر مبنای شما باید تو حلیت وسیطه بیاد، چون تو حلیت وسیطه شما وجود رو صفت میگیری برای ماهیت، چه بنابر اصالت وجود چه بنابر اصالت ماهیت. فقط دو تا راه داری: یکی این که قاعده فرعیت رو تخصیص بزنی و بگی با این که در حلیت بسیطه مجرا دارد، ولی ما به خاطر محضوری که پیش میاد تخصیصش میزنیم و جریانش رو در حلیه بسیطه قطع میکنیم، ولی جریان پیدا میکنه. طبق قاعده باید این قاعده فرعیت توی حلیه بسیطه بیاد، اما چون تو حلیه بسیطه ایجاد محضور میکنه، ما تخصیصش میزنیم و میگیم که حلیه بسیطه قاعده فریت نمیاد. این یه راهه. ولی خود شما که این تخصیص ممکن شدی گفتی فخ گفته و قبول نکردی. راه دومت اینه که قاعده رو تبدیل کنی به جای ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له بگی مستلزم لثبوت المثبت له، فریت رو برداری جاش مستلزمان بیاری. قاعده تخصیص نمیخوره ولی تغییر میکنه، تبدل پیدا میکنه و دیگه مشکل حل میشه. ولی شما این راه رو بستی، گفتی دوانی گفته و من قبول ندارم. پس راه رو برای جریان قاعده فرعیت در حلیه بسیطه باز کردی با دو مبنایی که ارائه دادی و راه تغییر و تخصیص رو هم بستی. پس تو ناچاری که قاعده فرعیت رو در حلیه بسیطه بیاری. ولا تهین مناس، ولا تهین مناس، این دیگه چاره نداری، راه فرار باید بسته است، باید ملتزم بشی، اعتراف کنی. این حرف مستشکله. دقت کردن خیلی زیبا وارد بحث شد. بحثش این بود تو گفتی هر جا وجود صفت باشد، اگر وجود صفت باشد برای ماهیت، قاعده فرعیت جاریست. و بعدم گفتی وجود صفت هم هست، هم بر اصالت ماهیت هم به اصالت وجود. پس وجود رو صفت گرفتی، بنابراین ملتزم شدی به جریان قاعده فرعیت در حلیه بسیطه و راه رو برای توجیه هم بستی، هم جلوی تخصیص رو گرفتی، هم جلوی تغییر قاعده رو گرفتی. پس تو دیگه چاره نداری جز این که در حلیه بسیطه قائل به قاعده فرعیت بشی. این حرف مترسه که ببینیم حالا ایشون چی جواب بده. صفحه 189 سطر 5 وهمون و ازالتون. وهم همین اشکالیست که توضیح داده شد، ازاله جوابیست که ایشون میده که انشالله بعد نمیش نرسیم. لو توهم متوهمون و یقول، این یقول رو قبلا عرض کردم در اون جلسه گذشته، عرض کردم که یقول از نظر معنا خوبه ولی از نظر لفظی خوب بود که قاله فرموده میفرمود. لو توهم متوهمون و قال، چون لو توهم رو به مضارع تبدیل میکنه، قال رو هم به مضارع تبدیل میکنه. ولی خب مصنف چون دیدن که دیگه احتیاج نیست که لو رو مبدل قاله بگیرن، خودشون قاله رو تبدیل کردن به یقولو، دیگه زحمت رو به لو زحمت ندادن. اینطور شده لو توهم متوهمون و یقول، اگر متوهمی توهم کند و چنین بگوید، قد سلمت این اند بیان که وجه الاشکالیت کون الوجود صفتن. این کون الوجود صفتن مفعول سلمت است. این در بیانی که وجه الاشکالیت موضعی است که ایشون این مطلب رو قبول کرده. در اون وقتی که اشکالیت رو بیان می‌کردی قبول کردی که وجود صفت باشد در ماهیت. کجا اینشون قبول کرد؟ صفحه 178 در صفحه 178 عنوان ظلمتون و انارتون رو داشتیم، یعنی تقریبا 11 صفحه قبل از این، بله 11 صفحه قبل از این عنوان ظلمتون و انارتون رو داشتیم. یه پاراگراف با آخر این عبارت رو داشتیم: بل ورود الاشکال علا اعتبار یت الوجود اسهل و الجواب انها اشکل. وچه اشکلیت رو بیان میکنه اونجا. سه خط بعد از اشکال میگه و اما فیه فلها اتصافون به، فلها اتصافون به، میبینید وصف بودن رو قبول میکنه، میگه وجود وصف است برای ماهیت. پس در اونجا که وجه اشکالیت رو بیان میکردی و میگفتی جواب از این اشکال اشکال است، اونجا اعتراف کردی به این که وجود صفت است. حیث و قدرت، اونجا که مقدر کردی، اونجا که بیان کردی که منات در توجه اشکال همانا صفت بودن وجود است، چه وجود اصیل باشد یا اعتباری باشد. اونجا بیان کردی که منات صفت بودنه و صفت بودنم قبول شدی برای وجود، پس منات اشکال پذیرفتی، بنابراین اشکال باید وارد بشه، اشکال قاعده فرعیت باید وارد بشه، راه فرار هم بر خودت بستی، اشکال وارد کردی، راه فرار هم بستی. راه فرار این بود که یا قول فخر رازی رو قبول کنی که تخصیص بود، تخصیص قاعده بود، یا قول دوانی رو قبول کنی که تغییر قاعده بود. هر دو راه رو بستی. و زیفت تخصیص فی القاعده، زیفت یعنی ضعفت، تضعیف کردی، تضعیف کردی تخصیص رو در قاعده، و همچنین تضعیف کردی تبدیل قاعده رو به استلزام یا تبدیل فرعیت رو به استلزام. و ابقیتها علی عمومها، قاعده رو بر عمومش باقی گذاشتی، نذاشتی تخصیص بخوره، نذاشتی تغییر کنه. فاذن قاعده در نزد تو جاریست در وجود، یعنی در حلیه وسیطه، یعنی در اونجایی که محمول قضیه وجود باشد، در اونجا قاعده پیش تو جاریست. و لا تهین مناس، یعنی مناسی، مفری، راه چاره‌ای برای تو وجود ندارد. اینجور جاهایی یادتون است که تو مغنی ظاهرن بود، هین رو زاید میگرفت، لا تمناس میشد لا مناسه، مناس یعنی مفر، لا مفر، فرارگاهی برای تو نیست، شما نمیتونی از این اشکال فرار کنی، ناچاری التزام پیش پیدا کنی و اعتراف کنی. لا ازلناهو، لا زلناهو نخونید، لا ازلناهو، یه همزه بذارین رو الف، جواب لوه، لو توهم متوهمون و یقول کذا، لازلنا این توهم را، ما این توهم را ازاله میکنیم. خودش هم در عنوان گفت ازالتون، حالا هم در اینجا میگه لازلنا، یعنی همین توهم را ازاله میکنیم. حالا توجه کنید ازالش چی چیه. میگه اگر ما وجود را مطلقا صفت بدانیم، دقت کنید چی عرض میکنه، اگر وجود را مطلقا صفت بدانیم، قاعده فرعیت در حلیه وسیطه مطلقا جاری میشود. مطلقا یعنی چی؟ یعنی بنابر اصالت وجود و بنابر اعتباریت وجود. اگر ما وجود را مطلقا صفت بدانیم، یعنی هم بنابر اصالت وجود هم بنابر اصالت ماهیت، لازمش اینه که مطلقا این قاعده فرعیت در حلیه وسیطه جاری شود. مطلقا یعنی هم بنابر اصالت وجود هم بنابر اعتباریت وجود، باید قاعده فرعیت در حلیه وسیطه جاری شود. ولی ما قبول نکردیم که وجود مطلقا صفت است، تا ناچار بشیم جریان قاعده فرعیت در حلیه بسیطه رو مطلقا بپذیریم. ما گفتیم وجود در صورتی صفت است که مبنای اعتباریت وجود داشته باشیم. اونجا وجود رو شما از ماهیت انتزاع میکنید و صفت ماهیت قرار میدید. ولی در صورتی که وجود رو اصیل بدونید، وجود انتزاع نمیشه، وجود در خارج فرد داره، این فردش با ماهیت متحد میشه، اتحاد غیر از اتصافه، ماهیت رو متصف نمی کنه تا وصف ماهیت قرار بگیره، متحد با ماهیت میشه. اینی شما ثابت کردیم، گفتیم اگر اتحاد با ماهیت قبول نکنی، 8 صورت به وجود میاد، 8 حالت به وجود میاد. یادتون هست 8 حالت رو باطل کردیم، البته حالت 8 میشه که اتحاد رو قبول کردیم. پس ما طرفدار اتحاد بودیم. چی گفت ما وجود رو صفت میدونیم؟ ما وجود رو مطلقا صفت نمیدونیم. تو اشتباه کردی که فکر کردی ما صفت رو مطلقا، وجود رو مطلقا صفت میدونیم. ما وجود رو فقط بنابر اعتباریت وجود صفت میدونیم، بنابر اصالت وجود، وجود رو صفت نمیدونیم، وجود رو متحد با ماهیت میدونیم، نه ماهیت رو متصف به وجود بدونیم. این در جای خودش گفتیم. کجا گفتید؟ اونجا که صغرای اشکال رو باطل کردیم. صغرای اشکال چی بود؟ بنابر نظر ما صغرای اشکال اعتباریت وجود بود. اگر وجود اعتباری باشه، صغرا و موضوع برای اشکال درست میشه. یعنی جای جریان قاعده فرعیه در فرعیه بسیطه درست میشه. و ما این صغرا رو که اعتباریت وجود باشه باطل کردیم. در این صغرا، یعنی در فرض اعتباریت وجود، اشکال میامد. ما صغرا رو باطل کردیم، یعنی اعتباریت وجود قبول نکردیم. چندین دلیل برای اصالت وجود آوردیم، یادتون هست دیگه، چندین دلیل برای اصالت وجود آوردیم. پس اعتباریت وجود را که صغرای این اشکال بود باطل کردیم، یا صغرای اتصاف بود باطل کردیم. بنابراین ما اتصاف ماهیت به وجود قبول نکردیم. این که وجود وصف باشد برای ماهیت در مطلقه قبول نکردیم. بله، بنابراین اعتباریت ماهیت قبوله، ولی ما که اعتباریت ماهیت قبول نکردیم تا ملزم بشیم این قاعده رو در حلیه وسیط جاری کنیم. ما غالب اصالت وجودیم، بنابرای اصالت وجودم وجود صفت نیست. وقتی صفت نبود قاعده فرعیت جاری نمیشه. وقتی ما در حلیه وسیط وجود صفت نگرفتیم، بلکه متحد با ماهیت گرفتیم، اصلا قاعده فرعیت مجرا پیدا نمیکنه. که حالا ما با تخصیص یا با تبدیل قاعده از فرعیت به استلزام بخوام خودمون خلاص کنیم و شما بگید نه راه خلاص ندید، ما اصلا حلیه وسیطه رو مجرای قاعده نمیدونیم تا بخوام خودمون رو از این اشکال خلاص کنیم. مثلا اشکال بر ما وارد نمیشه تا ما تلاش کنیم برای خلاص شدنش. این جوابیست که شما میده. من جواب خیلی خلاصه گفتم. لعزلناهو به انما ذکرناهو لیسه تسلیمن لکون الوجود صفتن علال اطلاق. بعد از تسلیمن ویرگول رو گذاشته، ویرگول باید خط بخوره. علل اطلاق رو هم علل اغلاق نوشته، اینم درست نیست. توی چاپ قدیم اطلاق نوشته، اون تا یه خورده بین الف اطلاق و تا پریدگی به وجود آمده، این الف رو نقطه خونده، اغلاق خونده، ولی اغلاق نیست، اطلاقه. پیداست چاپ قدیمی نگاه کنید، پیداست که اطلاقه. مصحح درست نخونده. ما ذکرناهو، اون چه که ما ذکر کردیم این نبود که قبول کنیم وجود صفت از علل اطلاق. علل اطلاق یعنی هم بر مبنای اصالت وجود، هم بر مبنای اعتباریت وجود. بل قردرنا ان مناته توجه الاشکال، ان افتاده تو چاپ قدیم هست، باید اضافه کنید. بل قردرنا ان منات توجه اشکال کنه صفتن. منات توجه اشکال این است که وجود صفت باشد، اما این که صفت هست یا نیست که ما اعتراف نکردیم همه جا صفت هست. ما گفتیم اشکال در صورتی وارد میشه که وجود صفت باشد. بعد که وارد بحث شدیم گفتیم بله وجود صفت است، بنابر اعتباریت وجود، بنابر اصالت وجود قبول نکردیم که وجود صفت باشد. وجود رو متحده و ماهیت گرفتیم، نه ماهیت رو متصف به وجود بگیریم. بل قردرنا که منات توجه و اشکال این است که وجود صفت باشه. فا این کان این وجود، صفتن علل اطلاق، علل اطلاق خودش معنا میکنه. سبا این کان این وجود اصیل نمی اعتباریه، این سبان کان اصیلا هم اعتبارین، جمله معترض است، به عنوان مفسر اطلاق آمده. فا این کان این وجود صفتن علال اطلاق، فا یا توجه الاشکال علا حملهی علال اطلاق. اشکال بر حمل وجود لازم میاد علال اطلاق. علال اطلاق یعنی چه بر مبنای اعتباریت وجود، چه بر مبنای اصالت وجود. اشکال بر حمل وجود، که حمل وجود تو حلیه وسیطه داره اتفاق میفته. اشکال بر حمل وجود یعنی اشکال در حلیه وسیطه لازم میاد. اشکال چیست؟ اشکال مجرای قاعده فرعیت قرار گرفتنه، که به دنبال مجرا قرار گرفتن گفتیم اشکالی را کردن. حالا ایشون میگه اشکال در صورتی لازم میاد که ما وجود رو علل اطلاق صفت بدونیم، اون وقت اشکال هم علل اطلاق لازم میاد. اما اگر ما وجود رو بنابر مبنای صفت قرار بدهیم، اشکال هم فقط بنابر همون مبنا لازم میاد. و ما وجود رو بر مبنای اعتباریت وجود صفت قرار دادیم، اشکال هم بنابر مبنای اعتباریت وجود لازم میاد. اشکال دیگه بر مبنای اصالت وجود لازم نمیاد، زیرا که ما بر مبنای اصالت وجود صفت بودن وجود قبول نکردیم. و ما سلمنا، ما نافی است، و ما سلمنا ذالک، ذالک برمیگرده به کونی که از فانکان صفتن در میاد. فانکان صفتن که خط قبل بود، یعنی اگر وجود صفت باشد، و ما سلمنا ذالک یعنی کون الوجود صفتن رو قبول نکردیم. و ما سلمنا ذالک فیه، فیه یعنی فی الوجود، ما قبول نکردیم صفت بودن را، فیه یعنی در وجود. بل زیفنا کونه و صفتن را علا اصالته، تضعیف کردیم صفت بودن وجود را اونتا علا اصالته، یعنی بنابراین که وجود اصیل باشه. بنابراین که وجود اصیل باشه، ما صفت بودن وجود قبول نکردیم، متحد بودن وجود با ماهیت گفتیم، نه متصف بودن ماهیت به وجود رو. کجا تضعیف کردیم این مطلب رو؟ کجا تضعیف کردی صفت بودن وجود رو؟ حیث ابتلنا صغرا قیاس الاشکال، اشکال با قیاس بیان شد. صغراش صفت بودن وجود بود. ما در اصالت، بنابر اصالت وجود، صغرا رو باطل کردیم، یعنی صفت بودن رو باطل کردیم. یا اصلا بگید اعتباریت رو باطل کردیم، اعتباریت وجود رو باطل کردیم دیگه. بعد نوبت به صفت بودن وجود نمیرسه، چون صفت بودن وجود مخصوص مبنای اعتباریت وجوده. اگه اعتباریت وجود باطل بشه، دیگه نوبت به صفت بودن وجود نمیرسه. پس صغرای قیاس اشکال رو باطل کردیم. صغرای قیاس یا صفت بودن وجوده، یا اینکه مبنای اعتباریت وجوده، هر دوش یکیه ها، خیلی با هم تفاوت نداره، چون لازم ملزوم هن. اعتباریت وجود لازم دارد صفت بودن وجود رو، صفت بودن وجود هم لازم داره اعتباریت وجود رو. خب تا اینجا مطلب تموم شد، جواب دادیم جواب این توهم رو، به قول ایشون جواب توهم رو ازاله کردیم. حالا میخوام بگیم از بیانات گذشته ما معلوم شد که قاعده مفادش چیست، قاعده یعنی قاعده فرعیت، مفادش چیست، و معلوم شد که مجرایش کجاست. معلوم شد که مفاد قاعده این است که اگر چیزی غیر از وجود برای شیئی یعنی ماهیتی ثابت شد، فرع مصفت الله هست. این معنای قاعده است. مجرای قاعده معلوم شد کجاست؟ حلیه مرکب است، حلیه وسیطه نیست، البته بنابر اصالت وجود که بحث ما هم بنابر همین مبناست. توضیح مطلب، قاعده رو دوباره نگاه کنید. ثبوت شیء لشیء، ثبوت شیء لشیء، اگر ما ثبوت محمول للموضوع رو داشته باشیم، ثبوت شیء لشیء نداریم. ولی ما در حدیه وسیطه ثبوت محمول للموضوع رو نداریم، فقط ثبوت الموضوع رو داریم. الانسان موجودان معناش این نیست که وجود برای انسان ثابته، معناش اینه که انسان موجوده، معناش ثبوت الانسانه نه ثبوت الوجود الانسان. ثبوت شئن لشئن اصلا ما نداریم تو علیه وسیطه، تو علیه وسیطه ثبوت المحمول للموضوع رو نداریم، فقط ثبوت الموضوع رو داریم. به تعبیر دیگه ثبوت صفت للموصوف رو نداریم، فقط ثبوت الموصوف رو داریم. این یه بیان که من این بیان رو بخونم. و از توان من تضاعیف ما بیانا، از لابلای حرفایی که ما بیان کردیم روشن شد که مقصود از صفت در قاعده یعنی قاعده فرعیت. در قاعده فرعیت تعبیر به صفت نداشتیم، ولی خب مفاد صفت بود. نگفته بود که ثبوت و صفت للموصوف فرع و ثبوت الموصوف، مفادش همین بود. چون ما گفتیم در جایی که صفت داشته باشیم قاعده جاری میشه، پس ما ثبوت شئن لشئن رو به معنای ثبوت صفت للموصوف میگیریم و ثبوت صفت للموصوف مراد صفت چه صفتی است. توجه شدید اون ثبوت شئن لشئن شی اول رو ایشون تطبیق میکنه بر صفت، چون میگه حتما باید اون شی صفت باشه. شی دوم تطبیق میکنه بر موصوف، وقت میگه ما تو قاعده ثبوت صفت لموصوفن رو داریم، حالا مراد از این صفت چیست؟ اول شی رو تبدیل میکنه به صفت موصوف، بعد میپرسه مراد از این صفت چیست. میگه مراد از صفت تو قاعده ثبوت الموصوف نیست، ثبوت شیئن للموصوف هست. و ما در قاعده فرعیت ثبوت شیئن، ما در حلیه وسیطه شروع کردیم قاعده فرعیت، ما در حلیه وسیطه ثبوت شیئن رو داریم، نه ثبوت و صفتن لموصوفن رو. و مجرای قاعده ثبوت صفت لموصوفن است که در حلیه وسیطه تحقق ندارد، پس حلیه وسیطه مجرای قاعده نیست. داشتم توضیح میدادم که چرا تعبیر به صفت میکنه. و استبان من تضاعیف ما بینا که مقصود از صفتی که در قاعده آمده، عرض کردم صریح صفت در قاعده نیامده، ولی چیزی که در قاعده گفته شده تطبیق به صفت میکنه، رضایشون تعبیر به صفت کرده. مقصود از صفت در قاعده مالا تکون، یعنی صفتی است که نفس ثبوت الموصوف نباشد. صفتی باشد که ما ازش تعبیر کنیم به ثبوت هیل الموصوف، مثل ثبوت الکتاب الانسان، نه ثبوت الموصوف یعنی ثبوت الانسان. تعبیر به ثبوت الموصوف نکنیم ازش، تعبیر به ثبوت هول الموصوف کنیم. مراد از صفت اینه که بتونیم بگیم ثابتون للموصوف، نه اینکه بتونیم بگیم ثبوت الموصوف. صفت رو اگر ثبوت الموصوف قرار بدید قاعده جاری نمیشه، صفت رو اگر ثابتون للموصوف قرار بدیم قاعده جاری میشه. پس ثبوت الموصوف مجرای قاعده نیست، ثابتون للموصوف مجرای قاعده است. روشن چی عرض میکنه؟ بعد میفرماد قاعده خودش ناطق به این مطلبی است که من میگم. قاعده رو دوباره مرور میکنیم میبینیم همین مطلب ما رو میفهمونه. قاعده داریم ثبوت شیء لشیء، یعنی ثبوت صفت للموضوع، ثبوت صفت للموصوف. به تعبیر دیگه ثبوت صفتی که بعد از ثبوت موصوف برای موصوف حاصل میشه، و این شامل اونجایی که موصوف به توسط این صفت ثبوت پیدا میکند نمیشه. یه جا موصوف به توسط صفت سقوط پیدا میکنه. مثل انسان موجودان، موجودان صفته که هم شده، حالا موصوف که انسانه به توسط همین وجود سقوط پیدا میکنه، به توسط همین صفت سقوط پیدا میکنه، اونجا مجرد قاعده نیست. والقاعده تو ایزن ناطقتون به حاضر، قاعده یعنی قاعده فریت، ایزن یعنی همونطور که من بیان کردم خودش هم ناطق به حاضرست، یعنی ناطق است به این که ثبوت و صفت نه، ثبوت و موصوفه نه نداشته باشیم، ثبوت و صفت لموصوفه را داشته باشیم. خود قاعده این مطلب رو بیان میکنه، یعنی ما حرفی نزدیم خلاف این قاعده. از صریح و مفاده ها، زیرا صریح مفاد قاعده اینه که ثبوت و صفت للموصوف للموضوع فرع ثبوت خود موضوع است، ثبوت و صفت للموضوع نه ثبوت الموضوع. خود قاعده اینه ثبوت شیء لشیء، به جای شیء اول صفت بذارید، به جای شیء دوم موضوع بذارید، بعد فرع و ثبوتهی اینطور میشه، ثبوت و صفت للموضوع فرع ثبوت و موضوع است. خب قاعده نگاه کنید، میگه باید صفتی باشد و اون صفت برای موضوع ثابت شود، نه فقط ثبوت موضوع باشد بلکه صفتی باشد که برای موضوع ثابت شود. زیرا صریح مفاد این قاعده این است، عبارت قاعده این نیست، ولی مفاد قاعده این است که ثبوت صفت للموضوع فرع ثبوت خود موضوع است. که اگه نگاه کنید قاعده این بود، ثبوت شیئن به جای صفت، لل شیئن به جای موضوع، فرع ثبوت المثبت له یعنی فرع ثبوت الموضوع. پس عبارت اینطور بود، ثبوت صفت للموضوع فرع ثبوت الموضوع. این عبارت رو دقت میکنید خودش نشون میده که مربوط به حلیه مرکب است و از حلیه وسیطه انصراف داره. فهی یعنی قاعده ناطق است به این که موصوف باید ثابت باشد، اما نه به نفس صفت، بلکه از قبل باید موجود باشد و ثابت باشد تا بعد این صفت برای ثابت شود. الان در حلیه وسیطه موصوف یا موضوع که انسان است به نفس صفت که وجود است موجوده، پس قاعده اینجا جاری نمیشه، چون قاعده رو داریم اختصاص میدیم به موصوفی که ثابت باشد ولی ثبوتش رو از صفت نگرفته باشه، و در حلیه وسیطه موضوع ثبوتش رو از صفت گرفته، پس مجرای قاعده فریت نیست. فهیه یعنی این قاعده ناطق است به این که موصوف ثابت باشد، اما نه به وسیله خود صفت، که اگه به وسیله خود صفت ثابت بود قاعده دیگه جاری نمیشه. کجا به وسیله خود صفت ثابته؟ اونجا که علیت ما علیه وسیطه باشه، اونجا که ثابت به نفس صفت نیست کما فل علیت المرکبه، اونجا که موصوف ثابت به توسط صفت نیست بلکه موصوف جدا ثابت میشه بعد صفت براش گفته میشه، اونجا دیگه قاعده فریت جاری میشه، مجرای قاعده فریت هست. فصفت و ثابت و به حل موصوف، بعد میگه ول موصوف و ثابت و به صفت، یک بار از طرف صفت میاد یک بار از طرف موصوف. میگه اگه دیدی صفتی ثابت شد به هاینه به سبب اون صفت موصوف، یا دیدی که موصوفی ثابت شد به صفت، که هر دو در هر یه وسیط اتفاق میفته، پس کشف کن که لا یشمول همال قاعده، قاعده فریت شامل این چنین ثابتی و این چنین موصوفی نمیشه. پس اصلا قاعده فریه ناظر به اون جایی که حلیه وسیطه باشه نیست، ناظر به حلیه مرکبه است، پس مجراش هم حلیه مرکبه است، مجراش حلیه وسیطه نیست. مطلب آسون بود. این عبارت تأخیر، خط تأخیر، نمیدونم روشن شده نه. صفتی که ثابت می شود به توسط اون صفت موصوف، که موصوف در خارج ثابت نیست، به توسط صفتش ثابت می شود. این مجرای قاعده نیست. همچنین موصوفی که ثابت می شود به صفت، موصوفی که ثابت می شود به صفت یعنی مثل انسانی که به وسیله صفت، یعنی وسیله وجود ثابت می شود، این دو قاعده شامل نمی شود. پس اونجایی که وجود می خواد موصوف رو موجود کند، همون وجودی که محموله، همون وجودی که صفته، یا اونجایی که موصوف میخواد وسیله همین صفت که وجود از ثابت شود، اینجا اون دلیل نمیاد. دلیلی که، یا دلیل نگیم، بگیم اونجا قاعده نمیاد، دلیل بی خود گفتم، قاعده نمیاد. چی فهمیدی؟ بله، حلی وسیط است. صفتی که ثابت می شود به اون صفت موصوف، چنانچه در حلی وسیط اتفاق می افته، و موصوفی که ثابت می شود به توسط صفت، چنانچه باز در حلی وسیط اتفاق می افته، لا یشمل هما القاعده. این دو مورد رو قاعده فریعت اصلا شامل نمی شه تا بعد ما گرفتار اشکال بشیم، بعد از اشکال تازه مثل فخ یا دبانی مشکل حل کنیم. پس ما اصلا نمیذاریم اشکال پیش بیاد تا بعد بریم سراغ حلی که فخر یا دبانی داشته. مطلب تموم شد. نتیجه بحث این شد که ما جریان قاعده فریعت در حلی بسیط رو منکریم. به تعبیر خودشون وجود رو خارج از قاعده میدونیم، صفات دیگر رو مشمول قاعده قرار میدیم، ولی وجود رو خارج از قاعده میدونیم. این نظر ایشون بود که در ازالتون ثابت شد. حالا در حدمون و دعامتون باز مستشل بر همین نظر اشکال میکنه، میگه شما وجود رو از قاعده خارج کردید، در حالی که خود قاعده تصریح داره که وجود داخله. پس شما خلاف این خود قاعده دارید حرف میزنید. شما با این بیانی که در بهمن و ازالتون، یعنی در ازالتون گفتید، وجود را از قاعده فریعت خارج کردید، در حالی که خود قاعده فریعت لسانش طوریست که شامل وجود هم می شود. پس شما دارید با خود قاعده مخالفت میکنید. این حدمون و دعامتون، این حدمش بود، دعامش هم بعدا نرز میکنیم، البته از اصل میذاریمش برای جلسه آینده. هم حدمون در جلسه آینده بیان بیشتری بکنیم، هم دعامت رو. مختصر بیان کرده بودم، ولی خواستم با همین مختصر ارتباط بحث قبلو با این بحثی که قرار جلسه بعد شروع کنیم بیان کنم، که ارتباطم ان شاءالله معلوم شود.